Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عليه السلام رحم الله امرأً سمع حكماً فوعى و دعي إلى رشاد فدنا و أخذ بحجرة هاد فنجا راغب ربه و خاف ذنبه قدم خالصا و عمل صالحا اكتسب مذخورا و اجتنب محذورا رمى قرضا و احرز عوضا کابر هوا و کذب منا جعل صبر متیت نجاته و تقوا عدت وفاته رکب طریقت القرا و لزم المحجت البیضا اقتنم المحل و بادر الاجل و تزود من العمل. جلسه هفتم هستیم از شرح خطبه 75 امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. این خطبه را همچون که توجه فرمودید، اگر کسی به حضرت امیر علیه السلام عرض کرده باشه شما یه راهنمایی بکنید به ما که چجوری خوشبخت بشیم، سعادت منشیم، نجات پیدا کنیم، گویی این رو جواب این سوال قرار داده باشه که اگر کسی میخواهد خوشبخت بشه، سعادتمند شه و نجات پیدا کنه، این کارها رو انجام بده. ما تک تک این کارها رو در حد وسعمون داریم معنا میکنیم و شرح میدیم با توجه به آیات قرآن کریم و احادیث، یه بحثای فلسفی و عرفانی، و انشالله مفید واقع شه و نزدیک بشه اذهان ما به اون چه که مراد حضرت امیر علیه السلام بود. فرمود خدا رحمت کند کسی را که حکمی را شنید و پذیرفت و دعوت شد به سوی رشاد و نزدیک شد و گرفت کمربند هدایتگری را و نجات یافت. مراقبت کرد پروردگارش را و ترسید از ذنبش و پیش فرستاد خالصی را و انجام داد صالحی را، ذخیره اندوه و از محذوری پرهیز کرد. تا اینجا را شرح کرد. آنگاه می فرماید رما قرضا، بیفکن قرضی را، یعنی قرضی رو از دست افکن، ترک گفت، اینجا مقصود اینه، یعنی رها کرد. قرضی و هدفی، یعنی قرضی و هدفی غیر رضای خدای تعالی نداشته باشد و بالله ولله باشد. کسی که از نفسش بیرون میاد و از خودش فانی میشه و باقی بالله میشه بهش میگن بالله هست. به چنین شخص میگن بقاء بالله داره، بالله یعنی قیامش به توسط خودش نیست. البته همه ما قیوممون خداست و بالله هستیم، منتها چون اسماء و صفات خدا درمون به اوج نرسیده، به کمال نرسیده، این تعبیر بالله رو برای ما به کار نمیبرن. قیام بالله نمیگن ما داریم، قیام وجودی به الله داریم هممون، همه موجودات دارن قیام وجودی به الله. اما قیام این وجود موهبتی و کمالی به الله به تمام معنا نداریم. هر کسی که همه اسماء صفات خدا رو درش پیاده بشه یا پیاده کنه بهش میگن بالله است. این شخص قیام بالله داره، یعنی به توسط نفسش نایستاده، به توسط نفسش خودش کاری رو نمی کنه. ولله هم میشه، یعنی برای خدا هم هست، هر کاری هم میکنه برای خداست، برای خودش نیست. به عبارت دیگر ببیند که آنچه از او سر میزند با حول و قوه الهی و برای خدا، و کمال این، یعنی کمال این بینش جز با فناء فی الله و بقاء بالله نباشد، گرچه مراتب پایین تر اخلاص برای دیگران نیز ممکن است. حالا اگر اینجوری بگیم یه قرضی رو حالا در به نظر میرسه اگر قرض بگیریم، یعنی آدم در حداقل در مقدور یه جا پا رو نفسش بذاره، یه هدف شخصی رو بذاره کنار تا اونجا که امکان داره در یه مسئله. البته اینجا خیلی داریم پایین میگیریم سطح سخن رو، که حداقل یه کار برای رضای خدا کنه، یک در یه کاری غرض نفسانی دنیوی شخصی نداشته باشه. ولی این خیلی سطح رو پایین آوردن، گرچه خیلی هم همین هم مشکله. این همان است که حافظ در این غزل بدان اشاره فرمود: نه هر که چهره برافروخت دلبری دارد، نه هر که آینه ساز است سکندری دارد، نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تون نشست، کلاه داری و آینه سروری داند. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که دوست خود روش بند پروری داند. اینجاست این مصرع یا این بیت مد نظرم هست که برای خدا کار کنه، خدمت برای خدمت، نه برای چیزی فراتر از اون، هیچ چیزی غیر از اون مد نظرش نباشه. حتی نتیجه عملش هم، این سخن معروف آقای خمینی رو شنیدید که فرمودن ما مأمور به وظیفه ایم، مأمور به تکلیف ایم، مأمور به نتیجه نیستیم. یعنی حتی در بند این که این کارش به ثمر هم میرسه یا نه و نتیجهش چی هست نباشه. غلام همت آن رند عافیت سوزم، که در گدا صفتی کیمیاگری داند. که یه کار انسان، یه کار خیلی پیش با افتاده را، یه بار این که گدا صفته ولی کیمیاگری میکنه. کیمیاگری یعنی آدم جواهر سازی میکنه. چه کسی میتونه یه کار پیش با افتاده رو، یه کار ساده رو تبدیلش کنه به یک در گرانبها؟ او کسی که غرضی در اون کارش انجام نمیده، کسی که غرضی در کارش بگذاره هر چقدر هم کار بزرگ باشه به حسب ظاهر، این یک کار کوچکه. کسی که یک کار ساده رو بی غرض انجام بده برای رضای خدا فقط بوده باشه، این کیمیاگر. کیمیاگر کارش چیه؟ کارش اینه که یک فلز بی خاصیت رو به فلز گرانبها میکنه. یک کار ساده، مثلا شما لباس میشوری، کفشتون رو مثلا تمیز میکنید، فرض کنید مثلا خونتون جارو میکنید، اینا رو میتونه یه نفر همین رو ثواب حج برای خودش جمع کنه، در همین یک خونه جارو کردن، در یه مثلا غذا پختن، به شرطی که بی غرض باشه. بی‌غرض بودن و بی‌غرضانه خدمت کردن برگزیدن خداست بر هر چیزی و در عبودیت او جز او را نجستن. این مقصود از بی‌غرض بودن. غرض مولانا این غزلش رو شنیدید: غرضها تیره دارد دوستی را، غرضها را چرا از دل نرانی. کسی که ادعای دوستی و محبت خدا میکنه تا غرض در دلش هست، دوستی کدورت داره، تیره است. اگر غرض رو از دل بیرون بکنه، دوستی پاک و باصفا میشه. در بعضی نسخه های نهج البلاغه و حدیث به جای رما غرضا رما عرضا آمده است. اینم مرسوم بوده تو نوشته های قدیم، خطی قدیم، معمولا این نقطه ها یا حذف میشده یا این با جوهرها مرکبا پخش میشه، معلوم شده این نقطه است واقعا یا اثر یه ورق دیگر روی این افتاده نقطه دیگه. بنابراین هم رما عرضا تو نسخه، هم رما غرضا. و رما عرضا به نظر بنده، و این بسیار بلیغتر و از حیث محتوا عمیق‌تر است و با سیاق سخن امیر کلام علیه السلام مناسب‌تر. چه خدای تعالی در چند آیه قرآن کریم از تعبیر عرض برای زندگی دنیا استفاده فرموده است. کسانی را که به دنبال عرض الحیات دنیا هستند نکوهش فرموده است. این در چند آیه هست که مثلا میگه کنیزکاتون رو برای عرض حیات دنیا وادار به فحشا نکنید. خیلی تعبیر بلندی است، برای عرض حیات دنیا این کار رو نکنید، این کارها رو نکنید، یعنی یک چیزی ناپایدار سطحی. عرض از عرض، همین طول عرض که میگیم، در اصل لغت به معنای در منظر و رویت و دید بودن است، چیزی که در منظره، در رویته، بهش میگن عرض. عرض رو هم برش میگن عرض، برای اینکه بیشتر تو دید بوده، گرچه طول بزرگتر بوده ولی بیشتر تو دید بوده. عرض کردن هم به معنی ارائه دادن، نشون دادن. بنابراین آنچه ملموس و محسوس و پدیدار است عرض می باشد، و هرچه ناپیدا و غیر محسوس و ناملموس است عرض نیست. پس در این کلام تشویقی است به حق بینی و عدم احتجاب از حق با ظواهر. یعنی شما یه چیز ظاهری، دنیای ظاهری داره، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت و هم غافلون. اینها یه ظاهری از حیات دنیا رو میدونن و در نتیجه از آخرت اینها غافلن. یعنی اگه کسی باطن دنیا رو میدید، ظاهر دنیا رو نمیدید، آخرت رو میشناسه. بنابراین خدا نکوهش میکنه کسانی رو که ظاهر دنیا رو میبینن، عرض دنیا رو هدف قرار میدن. دنیا یک ظاهری داره که تنجبله، ملموسه، محسوسه و همه رو با همون شکار میکنه. یعنی یه چیزی که راحت درک میشه، راحت احساس میشه، راحت تجربه میشه، خب طبیعتاً بیشتر قدرت داره برای شکار افراد. و به قول بابا طاهر، از دست دیده و دل هر دو فریاد، ترانچه دیده بیند دل کند یاد، بسازم خنجر نیشش زفولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. در اینکه این دیده، این که میبینه، دلم شکار میکنه. یعنی به خاطر اینکه اون چیز ملموسه راحت تر انسان درکش میکنه. بچه رو شما نگاه کنید، چیزهایی که خیلی نزدیک بهش و احساس نزدیکی داره بهش، اونا زندگیشو میچرخونه و زندگیشو سامان میده و حرکاتشو شکل میده. یواش یواش از این ظواهر میاد خورده میاد بیرون. در صورت مقصود این که عرضی را به یفکند، یعنی این که در دست شماست میبینید عرضه، یه چیز ظاهریه. اگر ما این رو ببینیم، میگه فرماید، یعنی میخواد بفرماید که از اون باطن که حق هست محجوب نشید با این ظاهر، با این سرفس، با این سطحی نگری از باطن محجوب نشید و غافل نشید. مولانا در دفتر دوم مثنوی میگه کافران دیدن احمد را بشر، چون ندیدن از به انشق القمر. ظاهر پیامبر میگن گفتن بشریست مثل ما. خاک زن در دیده یه حس بینه کش، دیده یه حس دشمن عقل است و کیش. کیش هم یعنی دید آیین. چشم حس بین رو ببند، خاک بزن توش، کورش کن، چون این مانع میشه از باطن بینی. باطن رو نمیذاره انسان ببینه، چون ظاهر رو میبینه دیگه جذب ظاهر میشه، دیگه نمیتونه فراتر از ظاهر بره و باطن رو ببینه. دیده ی حس را خدا اعماش خان، بت پرستش گفت ضد ماش خان. خدا مگه نمیگه اینا عمیان؟ اینا ظاهرا چشم داشتن ولی میگه اینا کورن. یعنی این دیده یه حس کوریه، بینایی نیست. زان که او کف دید و دریا را ندید، زان که حالی دید و فردا را ندید. کسی که کف میبینه عرض میبینه، سطح رو میبینه، زیر رو نمیبینه، عمق رو نمیبینه. بنابراین وقتی میفرماید رما عرضا، یعنی همه این جهان روبناست، نموده، هم هرچی دنیا و آخرت همش یه چیز سطحیه، ناپایداره و مجازه. خدا رحمت کند کسی که از این دوتا بتونه درگذره، این پوسته ظاهری رو بتونه پاره کنه و بیندازه زمین. بنابراین مراد از این کلام شریف بی توجهی به دنیا بلکه آخرت است. چرا که آخرت هم درست، آخرت نسبت به دنیا پایدارتره و خیر هست و ابقا هست، خیرون و ابقا، ولی نسبت به خدای تعالی بازم اون در مقایسه با خود خدا بازم اون یه عرضه. و برگزیدن خدای تعالی بر عالم فانی و باقی و در هر دو تعبیر، چه بگیم رما قرزا چه بگیم رما عرزا، معنای این کلام همان است که در بیان دیگری فرمود. این سخن خیلی معروف از حضرت امیر علیه السلام، کلمه قصار 229 نهج البلاغه مرحوم فیض الاسلام: ان قوما عبدوا الله رغبتا فتلک عبادت التجار، و ان قوما عبدوا الله رهبتا فتلک عبادت العبید، و ان قوما عبدوا الله شکرا فتلک عبادت الاحرار. همانا مردمی خدا را پرستیدن از روی رغبتی و آن عبادت بازرگانان باشد، تاجرها باشد، یعنی کسانی که برای بهشت، رغبت به بهشت، میل به بهشت خدا را می پرستند، این عبادت تاجران باشد. و قومی خدا را از ترس پرستیدن، یعنی از ترس جهنم، اینا هم بهش هم جهنم اخروی دنیایی نیست، و این عبادت بردگان باشد، چون برده ها از ترس مجازات فرمان میبرن، از ترس تازیانه فرمان میبردن، فرمان اربابان دنیایی که البته مثال البته. و همانا قومی خدا را از روی شکر عبادت کردن، و این عبادت آزادگان است، کسانی که خدا را عبادت میکنن به خاطر اینکه خدا را شایسته عبادت مییابن، این عبادت آزادگان است، احراره. بنابراین ده چه بفرماید غرضی نداشته باشد، چه بفرماید عرضی رو نجوید، هر دوتاش همین معنا را داره، یعنی آزاده باشه در عبادتش. حالا چه غرض بگیم که خورده ضعیف‌تره، چه عرض بگیم که قوی‌تره. اگر بگیم عرضی را بیفکنه، یعنی اصلا دنیا و آخرت رو ازش درگذره، کاری نداشته باشه بهشون. در دفتر اول مثنوی هم یکی دو تا بیت هست از مثنوی حافظ میکنم خدمتون: دیده ما چون بسی علت در اوست، رو فنا کن دید خود در دید دوست. این گفتیم عرض چیه؟ عرض اون چیه که در ظاهر به چشم ما میاد، چشم ما او رو میبینه. و حالا میگه دیده ما چون بسی علت در اوست، چون علت یعنی بیماری، چون در دیده ما بیماری های بسیاری است، رو فنا کن دید خود در دید دوست. برو دید کسی رو انتخاب کن که او بیمار نیست، رو بیمار با بیماری نگاه نمیکنه. حالا این بیماری نگاه نمیکنه یعنی یه آدم آزاده ای، کسی که آزاده است. اگر او قضاوت کرد، حالا مولانا یه جا دیگه داره میگه در شرع شهادت بندگان پذیرفته نیست. چرا؟ برای اینکه خب میترسن دیگه، میترسن اگه چیز خلاف بگن شرع قبول نمیکنه. حالا مثلا امروز باید بگیم شهادت کارمندان دولت، شهروند پلیس ها، اینا مثلا کسایی که وابسته به نهادها نظام چیزا هستن، اینا پذیرفته نیست. چرا؟ برای اینکه دونشون میکنن اگه شهادت خلاف بدن. اون زمان گفتن شهادت برده ها پذیرفته نیست تو دادگاه در نزد حاکم، برای اینکه آزاده نیست. شهادت حر قبول میشه، کسی که آزاده. حالا این در مسئله فقهیه، در مسائل ایدئولوژیک معنوی و مسائل ایمانی هم شهادت یک برده، برده هوای نفس، برده دنیا، کسی که برده حالا زور، شهوت، غضب، هرچی، شهادتش پذیرفته. اون وقتی قضاوت میکنه، وقتی که ما بیه مثلا فرض کنید که استاد دانشگاهی که دانشگاه 1500 تا لیمیتیشن برای حرف زدنش گذاشته، یه ذره چپ بره راست بیاد، میخوانش میگن که تو سکسیس حرف زدید، تو نمیدونم ریسیس حرف زدید، تو انتاسمایدی، تو هوموفوبیا داری، چی داری، میخوانی میانش نمیذارن درس بده. خب این همچین شخصی اعتقاداتش چه ارزشی داره سر کلاس هر چی میگه و بگه. این آزاده نیست که انسان حرفشو بپذیره. کسی که در بند اینه که مردم حرفشو قبول میکنن یا نمیکنن، این هم حرفش ارزش نداره. اگه بنده با ما مثلا یه سخنران چی داشته باشم الان من اینجا بکنم، زنه از من بعدشون میاد دیگه سر کلاس نمیاد، خب چه ارزش داره حرفونه؟ یا مثلا فکر کنم حزب الله بعدشون میاد اگه من چیزی بگم، خب اینم چه ارزشی داره؟ یا لیبرالا بعدشون میاد من یه حرفو بزنم. یه بار ببینم چی بود، یکی اسمش بلکی میگفتم خب شما بفهمید حرف بزنید، پس اگه اینجوریه قراره که بعد مثلا فرض کنید ملاحظه شما کنم، ملاحظه بکنم باز خب شما بفرمایید یه صحبت بکن. انا بر این اگه کسی قرار باشه هی تو تصورش هی بگه این بعدش اومد اون بعدش میاد، این گروه مخالف من میشن اون گروه موافق من میشن، خب آزاده نیست که، این دیگه حرفش ارزش نداره. این خودش هم کوچو گول میزنه. من دیدم بعضی ها اصلا به شو یکیشون یه بار گفتم، یه دوستی گفتم که حالا شما از بس این حرف زدی خودت هم باور کردی که این حرف درسته. آدم یواش یواش خودش هم باور میکنه که این حرفش درسته وقتی که تکرارش میکنه. پس حور بایست باشه کسی که قرضی نداشته باشه، مرضی نداشته باشه، کسی شهادتش قبوله که حر باشه. البته حر مطلق که خب فقط رسول الله صلوات الله علیه و آله علیهم السلام، هم به طور نسبی باید نگاه کرد اینا رو که بالاخره به طور نسبی اگر شخص میفهمه که این داره یه حقیقت رو تحریف میکنه برای خوشایند یک ادعی، این دیگه خودش بایستی مثلا حیا کنه یا حتی وارد اون موضوع نشه، بگه مثلا اگه من الان وارد بحث سیاسی شم یه ده بعدش میاد حرف خودم که نمیتونه بذارم مجبورم دروغ بگم پس بهتره نگم، وارد بحث سیاسی اصلا نمیشم، یا مثلا وارد بحث فمینیستی و چی اینا نمیشم بعدشون میاد، یا بحث مثلا فرض کنید چی اینا نمیشم بعدشون میاد. ولی این که وارد بشه و دروغ بگه یا حرف حق رو تحریف کنه، این خیلی بده. دیده ما چون بسی علت دروس، رو فنا کن دیده خود در دیده دوست. دیده ما را دیده او نعم العوض، یا بیان در دیده او کل قرار. این عوض خیلی خوبیه که آدم چشم خودشو بده چشم دوست، کور چشمشو بده چشم بینا بگیره، چشمشو بده بگه تو جای من فکر کن، تو جای من ببین. اینجور ما بینیم کورا سگ رو قبول دارن جای خودشون، یه سگ رو میذارن جای خودشون، اینا مثلا عادیه دیگه، میگن تو جای من ببین. حالا چرا ما در اعتقادات در ایمان به رسول الله نمیگیم شما جای ما ببین، به امیرالمومنین نمیگیم شما جای ما ببین که ما شراب بخوریم یا نخوریم، نزول بخوریم یا نخوریم، دروغ بگیم یا نگیم، مثلا این کارو بکنیم یا نکنیم. حالا همطور به طور نسبی در مسائل سیاسی هم گاهی اوقات آدم بهتره که مثلا به یک نفری که اقتدا کنه که متقی هست و دید وسیع تری داره یا به هر حال در پوزیشنی قرار داره که همه مسائل رو بهتر میتونه حلاجی کنه، بگه حالا تو جای من ببین، من نمیتونم همه چیزا رو ببینم، همه ابعاد قضیه رو ببینم. البته همه جا میشه هر حرف حق را میشه ازش سوء استفاده کرد، اینم هست، من اینو توجه میدم، یعنی این همیشه چیز داره، این خطر هست که یک حرف ها از این سو استفاده بشه. حافظ هم جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی، که سلطانی عالم را تو فعل عشق میبینم. این همون رما عرضا، این شاهد رو بودن برای رما عرضا. جهان فانی و باقی یعنی دنیا که فانیه، باقی که آخرته، فدای شاهد و ساقی که سلطانی عالم را تو فعل عشق میبینم. اگر بر جای من غیری گزیند دوست، حاکم اوست، حرامم باد اگر من جان به جای دوست بگزینم. این همون که غرض نداشته باشی، جان خودش هم غرضش نیست، هدفش نمیشه. خب پس این عرض کردم حضرت امیر علیه السلام رو اگر ما اینطور تصور کنیم که کسی خدمتشون عرض کنه یا امیرالمومنین به ما یه نصیحتی کن که نجات پیدا کنیم، مرحوم باشیم، خوشبخت باشیم، سعادتمند بشیم، اینا رو میگه به شیعیانشون، به ماها اینا رو گفتن که ما اگر بتونیم حداقل انجام دادنش که سخته، حداقل بدونیم که این کارا رو انجام ندادیم، استغفار کنیم برای مینیمومش اینه که بگیم قرض داریم استغفار کنیم و انگیزه های شخصی داریم استغفار کنیم براش. این خود این آگاهی و توبه و استغفار بازی گامی به طرف جلوس. و احرزا عوضا، پس فرمود رما عرضا و احرزا عوضا و فراهم آورد عوضی را. در عوض تقدیم خالصی و انجام صالحی و رها کردن قرضی و یا فرو افکندن عرضی که همان حیات فانی دنیا باشد، فراهم آورد برای خود دار باقی را و نعمت جاوید را به عنوان عوض آنچه از دست افکند. البته اینجا ما عوض در صورت داریم میگیم این کسی است که قرضهای دنیایی رو ول میکنه به دنبال قرض اخروی است، عوض اخروی میخواد. این یه جوره. اگر اون مطلب بالاتری رو که گفتیم اصلا دنیا و آخرت رو رها کنه، اون وقت عوضش خدا میشه و عوضم در واقع به عنوان هبه میگیره، نه به عنوان لیاقت و شایستگی، و چیزی نیست که لیاقتش باشه، حقش بوده باشه. در این در صورتی است که انسان خود را اجیر و دستمزدگیر بداند، کسی که برای اجرت و دستمزد کار کنه و پاداشی را از خدا طلب کنه در برابر ترک دنیا کردنش. پس عوض کسی میگیره، عوض اخروی دار باقی بهش و رضوان خدای تعالی، کسی میگیره که خودش رو دستمزد بگیر بدونه، اجیر بدونه. لیکن اگر او خود را بنده بیند که برای مولایش است و اجرت و دستمزدی برای خدمتش نیست، عوضش جز مولایش نباشد. خدای تعالی عوض دهد بندگان را که عوضی خواهند از او، تا به عد عمل کرده باشد با او و یا به فضل خدا. کسانی را که از زاویه اجرت کار میکنه یا به عدل باشون رفتار میکنه یا به فضل رفتار میکنه و بهشون عوض میده. عدل در عوضی است که عقوبت باشد، ولیکن عوض نیک همیشه از روی فضل است و بیش از استحقاق شخص، چنانچه فرمود للذین احسنوا الحسنى و زیاده، برای کسانی که نیکویی کردن نیکوترین است، نیکوتر است، حسنا افسر تفسیره یعنی بالاتر از اونه و زیاده و چیزی بیشتر از اون بهشون میدین. ولا یرحق وجوههم قطر ولا ذله، و چهره هایشان را نه غباری بگیرد نه خاری. اولئک اصحاب الجنه، آنان اصحاب بهشتن، هم فیها خالدون و در آن بهشت جاودانه هستن. و الذین کسبوا السیئات جزاء سیئات بمثلها. اینجا نفرمود که زیادتر بدتر، اونجا گفت هر کس نیکی کنه بهتر و زیادتر میگیره. اینجا فرمود هر کس و کسانی که زشتی کسب کردن به دست آوردن، پاداش زشتی به مثل آن است، مثل همون زشتیه. و ترحق و هم ذله، و اینها رو ذلت میپوشانه، خاری میپوشانه. ما لهم من الله من عاصم، و کسی آنها را پناه ندهد در برابر خدا. اینو برای چه از کردیم؟ برای اینکه خدا عوض میده، جزا میده، یا به عدل یا به فضل جزا میده. باز میفرماید من عمل سیئتا فلا یجزا الا مثلها و من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه یرزقون فیها بغیر حساب. کسانی که گناهی کنن جز همانند آن کیفر نمی بینن، یعنی عدل. کسانی البته شاید خدا با فضلم با اینا برخورد کنه، از بسیار از گناهانشون بگذره، ولی اگر بخواد جزاشون بده از عدل اونورتر نمیره. و کسانی که کار شایسته و عمل صالح انجام دهن و مؤمن باشن، این نشون میده که عمل صالح با ایمان ارزش داره. چه مرد چه زن به بهشت درآیند، در آن بی حساب روزی داده شوند. این کلمه بی حسابه. خب ما که بی حساب عمل نکردیم، ولی روزی بی حساب میگیریم، یعنی بیشتر عوضمون بیشتر از اون کاری که میکنیم. باز همچنین در مورد فضلش، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبه انبتت سبع سنابل فی کل سنبله 100 حبه والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. سلام. کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق میکنند، همانند دانه ایست که هفت خوشه برویاند، در هر خوشه 100 دانه باشد و خدا برای هر که بخواهد دو چندان میکند و خدا گشایش کرده داند. البته اینجا ها یضاعف لمن یشاء، بعضی ها همون مینیمم رو گرفتن گفتن دو برابر میکنه، ولی بعضی ها هم گفتن که این دو برابر واقعا مقصود دو برابر نیست، مقصود چندین برابره، مالتیپلای شدنه، نه مقصود اینه که دقیقا دو برابر میشه، اون مینیممش دو برابر بشه. یعنی خداوند میفرما در به هر کس هم خواستیم یه دونه دانه رو تا حداقل 1400 تا قولشو داده، و خدا به کسی قولی نمیده که وفا نکنه، وعده‌ای نمیده که بهش عمل نکنه، خلافش انجام میده. پس حضرت امیر علیه السلام فرمود کسی این معامله رو بدونه، یه قرضی رو رها کنه در راه خدا، یه عوضی رو میگیره که حداقلش 1400 برابر از اونی که خودش میگه داده بیشتره، حداقلش اینه. و اون به غیر حساباش که گفت که دیگه اون اصلا حساب نداره. و نیز فرمود ان الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون. سوره مبارکه یه تین هست. مگر کسانی که ایمان آوردن و صالحات رو انجام دادن، پس برای آنها است. این تو ترجمه فارسیش نیامده. اجری غیر ممنون، غیر ممنون یعنی قطع نشدنی. ما میگیم مثلا ممنون، شنیدید ممنون؟ ممنون کلمه مناسبی نیست برای تشکر، همون شکر کلمه مناسبه. ممنون یعنی تمام، قطع کن، تمام شد یا قطع شد، و تشکر کلمه مناسبی. اجر غیر ممنون یعنی اجری که قطع نمیشه، انقطاع نداره. در ذیل این آیه کریمه از انس بن مالک نقل شده است. اینو برای چی میاریم؟ برای اینکه چرا یک عمل کوچک عوضی بزرگ و بی حساب براش فرض میشه کرد. البته بحث های عرفانیش و معرفت نفس و ایناش جای خودش، حالا یه بحث روایی داریم. انس بن مالک گفت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود چون مؤمن به 50 سالگی رسم خداوند تخفیف دهد در حسابش. این برای جوونا خوبه. و چون به 60 سالگی رسم، نه خوبه، حالا ببینید چرا، خداوند انابه را روزیش کردن. و چون به 70 سالگی رسم اهل آسمان او را دوست بدارن. چون به 80 سالگی رسد حسناتش نوشته شود و خداوند از سیئاتش درگذرد. و چون به 90 سالگی رسد ذنوبش غفران شود و شفاعت کند در اهل بیتش و اسیر خداوند باشد در زمینش. چون به 100 سالگی رسد و عملی نکند برایش نوشته شود آنچه در حال صحت و جوانیش انجام می‌داد. این به نظرم میرسه که این قسمت 100 سالگی رو میشه تعمیم داد از یه جهتی، میفهمد که خب به 100 سالگی رسید دیگه مثلا روزه نمیتونه بگیره. حالا یه وقتی به 90 سالگی که نمیتونه روزه بگیره، یکی 80 سالگی نمیتونه روزه بگیره، یکی اصلا ممکنه 20 سالگی نتونه روزه بگیره. ولی اگر اون موقعی که میتونه ثابت کرد که روزه گیر هست، دیگه اون موقعی که نمیتونه همش روزه گیر محسوب میشه. این روزه گیره، حالا نمیتونه به هر دلیلی، الان دیگه یا بیماری اجازه نمیده یا مسائل مسافرت یا هر چیز دیگری، نمیتونه روزه بگیره. ولی اگر اون موقعی که تونسته توانایی رو دریابید، این نکتهش اینه، توانایی رو دریابید. انسان وقتی که میتونه مثلا نماز میخونه، نماز جماعت چی، وقتی که نتونست یا نشد بره نماز جماعت، خب ثواب نماز جماعت رو میبره، یا نماز جماعت اقامه نشد ثواب نماز جماعت رو میبره. و وقتی که وضع مالیش خوبه میتونه در راه خدا انفاق کنه، انفاق میکنه. اگه خدا نکرده بد شد، میگن نه تو جز اونها هستی که اگه پول داشتی این کار میکنه. حالا بعضی هستن که وقتی پول ندارن میگن خدا اگه وضعمون خوب شه ما این کارا رو میکنیم. اینا معلوم نیست راست بگن دروغ بگن، و خدا هم بیشتر میدونه اینا چون دروغ میگن بهشون نمیده، میگن. و ولی اونایی که موقعی که دارن انفاق میکنن، اگر خدا که نداشته باشن خدا بگه، خدا بگه خدا اگه ما میداشتیم پای انفاق میکردیم، میدونه راست میگن، میگه قبلا کردی این کارو، این کارو بودی. و بنابراین وقتی که انسان از اون فرصت هاش استفاده کنه، وقتی که در اون فرصت بسته شد، اون شانس گرفته شد، ثواب اون کسی رو که در اون شرایط این کارو میکرد خواهد داشت. این یه چیزیست که از این حدیث میشه به نظر من استفاده کرد که انسان قدر خودشو بدونه و اون موقعی که دستش برمیاد کاری انجام بده، که ناتوانی بسی زیر خاک داری، تا توانا هستی میتوانی کار کن، که هر یکی از این کارهای کوچولو جاودانه است اثرش و نتیجهش و خیراتش. گفته شده از سر این که اعمالی محدود در عمری محدود نتیجه نامحدود و جاودانه خواهند داشت، آن است که هر موجودی به خاطر اتصالش به حق تعالی همه اسماء و صفات خدای سبحان را در سر خیش به صورت باطن دارد، لیکن راه به ظهور رساندن آن ایمان به خدا و عمل صالح بر اساس هدایت و شریعت الهی. یعنی این کمال الهی است، یه اسم الهی است تو شماست. این وقتی که شکوفا شد، این متصل میشه به خدا، این صفت الهی است که همیشه در ظهوره، برای همین جاودانه میشه این صفت. در اینجا اگه خاطرتون باشه عرض شد که رما قرضا و رما عرضا، دو تا نسخه که بعد نسخه ها داره، که حضرت فرمودن که خدا رحمت کند، همون که ادامهش آمد، تا اینکه بیفکند از دست قرضی را، یعنی بی قرض کار کنه، قرض نداشته باشه. بعضی نسخه داره بیفکند از دست عرضی را. قرض رو معنا کردیم یعنی انگیزه های شخصی در اعمالش، والله نباشه کارش اگر کسی قرض داره. بیفکند قرض را یعنی برای خدا کنه، انگیزه شخصی در کارش نباشه. و بسیار سخت میشه. شما نگاه کنید، اگر شما یه دکه با کنید یه جا، بگید که اینجاها مثلا یا زبان انگلیسی قبول میشه، تافل امتحان میدید، میتونید از چیز از مثلا فلان دانشگاه قرقیزستان پذیرش بگیرید، میان شهری های کلان هم میدن با توی سولم بهشون یاد بدید تیزه بوک، میان یاد میگرن تیزه بوک چیه. ولی اگر بگی که بیاد تو مسجد، شیرینی هم بهت میدن، غذا هم بهت میدن، پذیرایت هم میکنن، بات هم میزنن، قرآن بهت یاد بدن، دو نفر هم نمیان. تو سخت اون قرض توشه، قرض نفسانی توشه، قرض معلوم. اینجا قرض نفسانی که توش نیست دیگه، براشون هم غذا شما یعنی شایی هم چایی هم بدی، شیرینی هم بدی، چلو کباب هم بدی بهشون، کفشاشون هم جلو پاشون جفت بکنی، وعده هم بدی که بهش میری چی، اینا باورشون نمیشه. میگه اون حالا بعدن بهش میرسه. اما اون چیزی که انگیزه شخصی داره خیلی قوی، انگیزه های شخصی خیلی موتیویشن قوی داره انسان براش، برای همین هم هست کاپیتالیسم پیروزه در همه صحنه‌ها الان موفقه و هر جایی دکه بزنه، مکدونالدی بزنه، برگرکینگی بزنه، کلاس زبانی بزنه، چی بزنه موفق میشه، چون که مردم اینو سرشون میشه. اون دور دسته اون رو نمیفهمن، اون لایه های پایینه. خب این خیلی سخت عرض کردیم، اما سختتر از این که اصلا عرض رو رها کنه، عرض حیات دنیا و آخرت رو رها کنه، این که دیگه اصلا کار هیچ خود حضرت علی علیه السلام کار بقیه نیست. یا دوست داشتیم میگم این دعای ابو حمزه سمالی رو فقط اون که حضرت سجاد خودش باش میخونده کسی دیگه حوصله که بعد هر شب بخونه نه، در البته میخونم، میگم یعنی واقعا افراد خاصی اونم بخوام بفهمن. حالا در مورد این که عرضی رو رها کنه و فکر پاداش آخرتی هم نباشه، اینجا یه صحبتی رو از شیخ ابن عربی از فتوحات مکی آورد. شیخ ابن عربی در بحث‌های مربوط به شب قدر و ماه مبارک رمضان یه بحث رو عنوان میکنه، ترجمه عنوان این عنوان که استفاده بردن مهمتر یا استفاده رساندن. میگوید کسانی که شب قدر رو برپا میدارن استفاده میبرن، کسانی که رمضان رو محترم میشمارن افاده میکنن، استفاده نمیکنن، برای افاده میکنن. هر کس افاده میکنه برتر از کسی است که استفاده میکنه. بعد برای توضیح این مطلبش یه بحث رو عنوان میکنه تحت عنوان فرق اجیر و بنده. یه کسی برده است، این کلمه عبد درست بار کانوتیشن منفی داره توی فرهنگ عرفی و باید هم داشته باشه، ولی در رابطه با خدا اون کانوتیشن منفی رو نداره و بلکه آزادی از همه چیزه با رسیدن به خدا. و نکته مهم، من یه نکته مهمی که بس بهش دقت کنید خیلی مهمه به نظر من، بعضی از جامعه شناسان مثل ماکس وبر یه کتابی، البته کتاب رو ننوشته، بقیه کسی دیگه آمده اصلا گفته های ماکس وبر رو راجع به اسلام در آورده تحت عنوان مثلا جامعه شناسی اسلام، این چیز چاپ کرده حالا، یا مثلا ماکس وبر و اسلام. یه چیزای جامعه شناسی، حالا اصلا جامعه شناسی مثلا همه علوم یه چرت و پرتایی میگن، خیلی حساب کتاب نداره حرفاشون و همه بیشتر گمانه زنیه تا علم دقیق. این کلمه عبد رو که در اسلام به کار رفته اینو گرفته، میگه که این نشون میده نظام عربستان نظام بردهداری بوده، نه حتی نظام مثلا فئودالی و مثلا کشاورزی اینام نبوده، نظام بردهداری بوده که رابطهش بیشتر عبد و رب، عبد و سیدش هست و تعابیر راجع به عبده. و بعد کسی هم که با بردهداری در اروپا آشنا هستند و اینها و بردهداری مدرن چیز هستن، این آقایون نمیگه آقای کدیور مدیور اینا همین کدیورم زیاده گفتنشون و نبس میبردم اسمشونم، اینا مقاله میشن بردهداری در اسلام، نمیدونم فقه سنتی در برابر فقه پویا چی، اینا بردهداری رو چرا ملغا نمیکنه اینا، حالا من کارم ندارم اصلا. اینا بردهداریه کشورهای اروپایی رو و آفریقایی رو با بردهداری در زمان صدر اسلام اصلا عوضی گرفتن، یه مقدار زیادی فرق داشت. حالا البته بعدها که کشور گشایی شد و زمان امویان عباسیان بردهداری به شکل چیز رایج شد، به شکل این شکلی که تو اروپا بوده، نه مقدار اومد تو اسلام تو کشورهای اسلامی، ولی توی اون زمان چیز شواهدی که موجوده نشون نمیده بردهداری یه سیستمی بوده مثل سیستم برداری اینجا، مثل خدمت گذار بوده، مثل اینجا که مثلا باتلر، مثلا فهمید تو سیستم انگلیسی این اسم باتلر که میگن بعضی از تازه نویسنده های معرف کنمشون باتلره، مثل پیش خدمت خیلی نزدیکه، مثلا ندیمه اینجور چیزا یا پیشکار خیلی نزدیک بوده و یه عضو از خانواده بوده. یه چیزی که من یه جمله‌ای رو خوندم، الان خاطرم نیست کجا خوندم، که یکی از عرب ها بعد از اسلام، قبل از اسلام، چیز از صدر اسلام هرچی هم هست، اگر بعد اسلام هم هست، یکی سوال میکنه شما چرا اسم هر اسم قشنگ روی بردهاتو میذارید، هر اسم زشت و حیوانات روی بچهاتو میذارید؟ چون اسمایی که معمولا مرسوم بوده در عرب قبل از اسلام روی بچه‌هاشون اغلب اسمای چیز بوده، حیوانات بوده، ولی رو برده ها اسمای مثلا زیباتری میذاره تا روی بچه هاتون. بعد میگه برای اینکه بچه ها دشمن ما میشن، بعدن از جز ما نیستن، با ما نیستن، مال ما نیستن، میرن توی خودشون. برده ها تا آخر اون، بنده ها آخر اون با ما هستن، در کنار ما هستن. و این یه چیزی رو میرسونه از برداشتی و دقیقی رو میرسونه از اینکه سیستم بردهداری اون زمان چجور بوده، یعنی نگاهشون به بنده و برده چی بوده. حالا آقا سراش کجا رو، این معاویه چیه اصلا؟ کسی معاویه فکر کنم یه چیزی مثل طول سگ است مثلا، اولای سگ مثلا، مثلا چه اسما رو میذاشتن روی بچه هاشون؟
پلنگ، نمر مثلا، یعنی پلنگ
و حیوانات و کلب مثلا، بنی کلاب یا مثلا اینا به کار میبردن، اسمای حیوانات رو میذاشتن خیلی رو بچه هاشون. بعد میگم در این سوالی که من دیدم الان خاطرم نیست کجا، میگن که به خاطر اینکه بنی اینا دشمنای ما هستن، ما از بچه ها داریم دشمن خودمون رو بزرگ میکنیم و برای همین اسمای پس روشون میذاریم. ولی برده هامون اصلا همیشه با ما هستن، فرمان بردار ما هستن، تو خانواده من هستن، امینمون هستن. اینو با یه مختصر گفتم که این ذهنیت، قبل که این مطلب بخونیم، ذهنیت برداری مدرن و برداری اروپایی اینا تو این قضیه نیاد. حتی اگرم بیاد، نسبت به خدا، بندگی نسبت به خدا خیلی فرق داره با بندگی با یک انسان دیگری، چون اصلا خدا یه رابطه طولی با ما داره، اصلا شاید خود ما سارا اسمش هم میذاریم بنده و ارباب و اینا. باید سخن شیخ رو در مورد اینکه کسی که رمضان رو برپا میداره برتر است از کسی که شب قدر رو برپا میداره. مردم برده باشند دو دست مزگیر، پس کسی که برپا دارد رمضان را به خاطر شب قدر، یعنی کسی همه تو ماه رمضان همش امیدش این که شب قدر بشه، شب قدر برپا بده، قیام شب قدر کنه، احیای شب قدر. قیام کرده باشد به خاطر خودش، هر چند قیامش برای ترغیب حق بوده باشد به درخواست. قیام کرده یعنی برپا خواسته، آداب رمضان رو برپا داشته، آداب به خاطر اینکه شب قدر رو درک کنه، هر چند اینم به خاطر این کرده که خدا رو تشویق کنه تا درخواست نفسش رو بده، بازم از خدا میخواد که بهش لطف کنه، ولی بازم به خاطر خودشه. و کسی که قیام کند به خاطر اسمی که رمضان آن را برپا می‌دارد، یعنی ماه رمضان، اصلا برای همین گفتن که رمضان خالی نگید، نگید رمضان آمد رمضان رفت، برای اینکه رمضان یکی از اسماء الله، اگر مقصودتون این ماه، بگید شهر و رمضان، نگید رمضان آمد رفت، چون اون اسم که از اسماء الله رمضان، شهر رمضان، ماه مبارک رمضان. حالا میگه به خاطر اسمی که رمضان آن را برپا می‌دارد، یعنی کسی ماه مبارک رمضان رو برپا می‌داره، ادبش رو به جا میاره، روزش رو میگیره، عبادات چه انجام میده، به خاطر اون اسمی از اسماء الله که در ماه رمضان ظهور میکنه، یا غیر آن، یعنی یا غیر اون اسم، اسمای دیگر هم از اسماء الله رو در ماه رمضان ممکنه که جستجو کنه و بره دنبالش. قیامش برای خدا باشد نه برای نفسش، و این تام‌تر است و هر دو شرعی است. البته هر دو شرعیه، کسی لیلة القدر رو احیا کنه یا رمضان رو برپا داره، هر دو کار شرعی کردن، منتها یکی در پی استفاده است، یکی در پی افاده است. مردم برده باشند دو دست مزگیریم، وابش افتاده. مردم دو گروه باشند، یا برده هستند یا دست مزگیر. و به خاطر اجاره کتاب‌های الهی نازل شدند درباره آن. یعنی درباره دستمزد کتاب‌های الهی نازل شدند، درباره دستمزد نازل شدند بین اجیر و مستأجر، بین کسی که اجیر شده و کسی که اجیر می‌گیره. اگر عبید می بود، اگر شخص اجیر نبود، عبید می بود، برده می بود، حق کتابی برای آنها بر خود نمی نوشت، یعنی قراردادی بر خودش واجب نمی کرد که بگه که بر من واجبه اگر این کسو کرد، این کارو کرد وارد بهشتش کنم. اگر بنده بود، برده می بود، خدا قراردادی با او نمی برد، چون تو نظام بردهداری بین ارباب و رعیت قراردادی نیست، بین کارگر و کارفرما قرارداده، بین برده و ارباب قراردادی نیست، برده مال اربابه. چه اب چیزی را بر سرورش تکلیف نمی کند. یعنی اب نمیگه که من اگه این کار کردم تو باید اون کار رو کنی. عبد در برابر عملی که انجام میده بر سید و مولاش حق ایجاد نمی کنه بر خودش، به نفع خودش، بر علیه او، بر علیه او. فقط عاملی است در ملک او، فقط یک کسی که در ملک سرورش، سیدش، اربابش کار میکنه و بر میگیرد آنچرا احتیاج دارد بدان و هرچرا هم که لازم داره حق داره برداره، میوه، غذای، چیزی هر چه احتیاج داره، ولی بیش از احتیاجش بر نمیده بگه من میخوام حالا یه قسمت زمین رو به اسم خودم کنم، این میوه ها رو برم بفروشم، مثلا بذارم به حساب بانکی خودم. نه، برمیداره تو باغ کار میکنه، هر چند لازم داشت میخوره. پس اینان اجیران، یعنی مقصد اجیران را اجرتشان هست، ولی عبید را نورشان هست. اجیران اجرت میگیرن، عبید نور میگیرن و آن سیدشان می باشد، یعنی نور همون سیدشان می باشد. چه او نور از آسمان ها و زمین است، الله نور السماوات و الارض. خدای تعالی می فرماید اولئک هم الصدیقون و الشهدا، آنها همان صدیقون و شهدا هستند، عند ربهم لهم اجرهم، نزد پروردگارشان آنها را اجرشان است. بعد از همون میگه و نورهم، حالا ایشون تقطیع کرده آیه رو، میگه که اینجاها صبر کنین، و هم اجرهم، یعنی تو میان این افراد صدیق و شهید عده‌ای هستن که اجر میگیرن، یعنی اجیران، و آنها کسانی هستن که حق از آنها خریده است نفسهایشان را. اینا فروختن به خدا یه چیز رو، خدا میگه من میخرم از تو، اگه چیزی میخواید بفروشید من میخرم. کسی که به خدا چیزی میفروشه فکر میکنه مالک اون چیزیست که به خدا میده، و تو بحثای فصوص الحکم شیخ داره که میگه که خدا با یهود حیله ورزید، مکر ورزید، بهشون گفت مرا وکیل خودتون بگید. وکیل خودتون بگید یعنی شما صاحب مالید، شما صاحب این حوادث چیزا هستید، ولی به من اجازه بدید از طرف شما و نفع شما استفاده کنم، برای خودتونم نه برای من. بعدم حق عزل وکیل رو همیشه موکل داره، موکل میتونه عزل کنه، وکیل رو میتونه نصب کنه، میتونه که نصب میکنه میتونه عزل کنه. میگه این حیله است، این مکر با بنده، مکر خوبه البته، مثل اینکه شما بچه‌تون میخواهید مثلا فرض کنید که حالا تو یه سطح خیلی کوچکه مثلا خرید و فروش یاد بگیره، حساب کتاب یاد بگیره، اینا مثلا 100 دلار بهش میدید، مثلا میگید که برو جنس بخر بیار، نون بخر، پنیر بخر بیار اینا، و یه روز هم مثلا خودتون بلیت مثلا ماشین میخواهید بخرید 5 دلار احتیاج داری، میگید 5 دلار به من قرض میدی، مثلا حساب بانک برم دارم بهت میدم اینا. یه وقت بچه خیلیشم پوش میگه نه چرا، میخوام حواست باشه چی کنی، خودت یادت نره، روشم زیاد میکنم، مثلا میگه که مثلا بعد چی بدم به تو. حالا اگرم خیلی بچه خوبی باشه و بگه باشه 5 دلار نه ولی یاد نره پس بده، این خیلی احمقه، برای اینکه فکر کرده که پول پول خودشه. حالا میگه که این خدا هم وقتی که به شما میگه که مرا وکیل خودتون قرار دید، توکل بر من کنید و اینها، این مکر میورزه برای ما، برای اینکه ما در حجابیم، فهم میکنیم چیزا مال ماست. حالا حق داریم به خدا بگیم که حالا تا از طرف ما تو این مقدارش وکالت داریم، اون مقدارشو خودم تحت نظر قرار میدم، این مقدارشو توکل کردم بر تو. میگه از باب مکر، علاوه مکر نیکوس و الله خیر الماکرین، برای اینکه بندگانی که در حجاب هستن رو از این یه مرحله حداقل بیاره بالاتر. بنابراین میگه که اینا کسانی که خدا بهشون عجز میده، اینا فکر کردن جونشون رو فروختن به خدا، اموالشون رو به خدا قرض دادن، اینا میگه خب باشه فروختید، منم خریدم، من بهتون چندین هزار برابر پس میدم. ولی و نورهم، یه عده دیگری نور دارن و آنها برده ها و کنیز ها هستن، یعنی زنان و مردان برده. اونا که نور دارن مردان و زنان برده هستن، اونا که عجز دارن اونا کارگران زن و مرد هستن، نه بردگان زن و مرد. باشد که خدا ما را و شما را، باشد خدا ما و شما را از برترینشان، یعنی برترین برده ها، در مقام و محبوبترینشان به خود قرار دهد، که او ولی احسان است، قرار دهد. بعد در خصوص الحکم هم داره، و همچنین اجیر مماثل عبد نیست. و در شهر این هم گفته شده است، قیصری گفته، زیرا نظر اجیر به اجرتش می باشد و عبد برای اجرت کار نمی کند، بلکه به عبودیتش کار می کند. این یه نکته که اون که عبده میگه من وظیفه‌ام این کارا، اون که عبد نیست اجیره میگه من وظیفه‌ام نیست، این یه چیزی که کار بر من میکنه، من یه کار برام میکنم، با هم داریم معامله میکنیم. این یه دلیل که این دوتا با هم برابر نیستن، عبد برتره. دیگر این که اجیر چون اجرتش را گرفت از در مستأجر منصرف میشود. کسی که برای هدفی غرضی با شما رابطه برقرار کرده، به غرضش برسه شما رو ول میکنه، با شما دوستی به خاطر دوستی نبوده، برای غرضی بوده، بنابراین اون غرض محبوب حقیقیش بوده، وقتی به اون غرضش برسه رد میشه میره. ولی عبد جای نداره بره، غرضی نداشته، پس از باب سرورش هیچ وقت در نمی گذرد و نمیره. عامل جاهل برای خلاص از نار و حصول جنت عمل میکنه، میگه من خدایا میخوام برم بهش، خب میگه برو بهش، بهش اونجا هست، آدرس میده بهش کجاست، میگه برو اونجا هست. اما عالم به مقام عبودیت عامل به مقتضای اوامر سید خود است. اما اونی که برای بهش کار نکرده همیشه با کنار خدا قرار میگه، این جزء مقربین هست، نه جزء کسانی که برای بهشت غیر لقاء الله کار کرده. این چند تا بیت از حافظ، اینا برای چی میگیم؟ که شما بفهمید این شعرها چیه، ریشش در کجا. من مثلا شعر ما این که وقتی میگم شما ببین کنید، اینا مثلا همین که این امروزی ها میگن، اینا آدمای مثلا هرزه و نعوذ بالله شهوتران بودن، گفتن ما اصلا بهش میخوایم که همین الان بریم مثلا فرض کنیم هرزگی کنیم بهتره. اینجوری نیست، اینا مقصودشون نیست، مقصودشون همین حرفایی است که دیگران به صورت نوشتاری گفتن، اینا به شعر درآوردن. باغ بهشت و سایه طوبی و قصر او با خاک کوی دوست برابر نمی‌کنن، یعنی از اون خاک کوی دوست بر نمیخزم برم به بهشت و قصر و حور و سایه طوبا. باغ بهشت و سایه طوبی و قصر و حور با خاک کوی دوست برابر نمیگن. سایه طوبا و دلجوی حور و لب حوض به هوای سر کوی تو برفت از یادم، نیست بر لوح دلم جز الف قامت دور، چه کنم حرف دیگر یاد ندار استادم. این فقط همون دوست، دیگه دنبال چیز دیگری نیست. اینا همونیست که حضرت فرمود رما عرضا یا رما قرضا، خدا رحمت کند کسی که عرضی رو رها میکنه، یعنی دنیا و آخرت یه عرضه، خدا رحمت کنه اون که رها میکنه اینا رو، یا رما قرضا، یعنی خدا رحمت کند کسی رو که قرضی جز خدا نداره، قرضهای نفسانی در اعمالش نداره، که چقدر سخته. هم حالا یه خود استراحت بکنید بعد
علی
اهل
عوض
میکنه این دنبال عوض هست. اعوذ بالله من الشیطان، بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن رما قرضا یا عرضا و اهرضا عوضا کابر هوا، ستیز کند با هوای خود. یعنی این کار سخته براش به نظر میرسه، برای این کار یک نوع حداقل در ابتدای همیشه همینطوره، در اول کار سخته، بعد یواش یواش نه تنها راحت میشه، بلکه به خاطر اینکه خیر و عبودیت خدا یک تناسبی با فطرت انسان هم داره، انسان اگر ازش بخواد دورشه سخته. در آخر سوره مبارکه بقره فرماید لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، برای نفس انسان است هرچرا که کسب کند و علیه آن است، به ضررش است هرچرا اکتساب کند. چرا در مورد ضرر نگفت علیها ما کسبت، گفت علیها ما اکتسبت؟ برای اینکه کسب یه چیزیست که روان باشه، آسان باشه، وقتی به باب افتعال میره اکتساب میشه، چیزیست که با مشقت همراهه، کاری که با مشقت، یعنی درآمدی که با مشقت به دست بیاد اکتسابه، درآمدی که صحت و روان به دست بیاد کسب. در مورد نیکی ها گفت کسب، در مورد زشتی ها فرمود اکتسابه. نشون میده که انسان برای اینکه گناه کنه بایستی که خیلی مرزها رو بشکنه، خیلی مشقتها رو اول تحمل کنه تا گناه کنه. اگه میخواد کار خوب بکنه راحت، یعنی موانعی جلو راش نبود، زشتی رو انجام دادن هی بس موانع رو هی برداره، یکی یکی برداره و انجام بده و با مشقت همراهه. پس اول کاری که انسان بر اساس فطرتش باشه، بچه دروغ گفتن براش خیلی سخت، اصلا نمیفهمه دروغ یعنی چی. بعد که یواش یواش میبینه پدر مادرش دروغ میگن، یا مثلا یه جایی اگه راست بگه به ضررش تموم میشه، ضرر نفسانیش تموم میشه، اینا یواش یواش دروغ رو یاد میگیره و دروغ گفتن براش سخت اول کار، یواش یواش براش ملکه میشه، تو راحت میشه. حالا که براش زشتی ها ملکه شده و دلبستگی به دنیا و تعلقات دنیایی زیاد شده، دل کندن سخته براش. برای همین گفت کا بر هوا، ستیزه کند با هوایش، به جنگ با هوایش. چرا؟ برای اینکه از اون فطرتش اومده بیرون، اومده بیرون یه چیزای دیگه براش. مثل فرض کنید که یک نفری که اول که سیگار میکشه و اول که مواد مخدر استفاده میکنه، این اول بدنش واکنش نشون میده، سرفه میکنه، نمیدونم حالتهای تهوع بهش در میاد، بعد یواش یواش که عادت میکنه به این چیز، حالا اگر سیگار نکشه سرش درد میگیره یا حالش بد میشه یا حالت درد و رنج بهش دست میده. این انسان هم همینطوره، بعد یه جایی سف وایسه، ستیزه کند با هوایش و مخالفت هوای نفسش کنه. کابره یعنی مخالفت کند و غلبه یابد، شکستش بده. نفس هوایش. چنانچه گفته شده است هوا تعلق و تمایل نفسانی است و تمایل نفسانی بزرگترین حجاب و عظیمترین است، عظیمترین مانع است، یا عظیمترین مانع توجه سوی خدای تعالی است. کردم که در شعر مولانا داره که شهادت گواهی برده ها پذیرفته نیست، توضیح مفصل داده در ابتدای عرازم این بود. چرا؟ برای اینکه تعلق دارن. توی علم هم شما نگاه میکنید میگن که ابجکتیویتی باید باشه، شما بایستی که منافعتون رو اینا، البته حرفشو میزنن، در عمل اینطور نیست، فقط در مقام حرف میفهمن که باید اینطوری باشه. دانشمند نبایستی در تجربهش دوست داشته باشه یه نتیجه خاص رو بگیره. اگه دوست داشته باشه نتیجه خاص رو بگیره، به اون سوی میره که اون نتیجه رو یه جوری بسازتش، فیکش کنه، حتی اگرم وجود نداشته باشه فیکش کنه، دیتاها رو دستکاری کنه، تو نمیدونم فرمولا رو جا به جا کنه، یه چیزی که دوست داره ثابت بشه. این بیم و امید، این بایس، این تعصب باعث میشه که گواهی های علمی او، مثلا میگن این یه چیز هست، مثلا فرض کنید یه پیپری چاپ میشه، دیدید که مثلا در مورد منافع فرض کنید که شیر پاستوریزه، بالاخره یه جاش میگن اون زیره با خط ریز بنویسید که این مطالعات توسط مثلا کمپانی های شیرسازی مثلا اسپانسر شده بود، بودجش تامین میشه، حداقل اینقدر به مردم بفهمون که ماها بایس داریم، یعنی این محققان ریسرچرها رو ما پول بهشون دادیم که بگن شیر خوبه، اگر بگن شیر بده ضرر داره ما پول بهشون نمیدادیم که این رو ثابت کنه. ولی با این وجود این پوله تاثیر میذاره روشون که بگن شیر خوبه. حالا کمپانی های مثلا لبنیات اسپانسر میکنن یه چیزه، وقتی کمپانی های مثلا فرض کنید که دخانیات اسپانسر میکنن یه چیزی رو، چنین کسی ارزش نداره، بینشش، جهان بینیش، ایمانش ارزش نداره. کسی که دوست داره اون چیزی را که دوست داره بشنوه میشنوه، اون چیزی که دوست داره دوست نداره بشنوه، اگه بشنوه انکار میکنه، رد میکنه. البته یه چیزی هم بگم خدمت، یه وقتی انسان از این درجات میاد بالا، قلبش میشه اصلا میزان، خودش میزانه، اون هرچی رو دوست داره حقه. این که میگیم که در زیارت آل یاسین هم داریم الحق و ما رزقتمون، حق اونیست که شما پسندیدی، نه اینکه شما حق رو پسندیدی. تا این رو حواستون باشه، یه وقت میگید که شما حق رو نمیپسندی، شما حق رو میپسندی باطل رو نمیپسندی، یه وقتی میگید که حق همونیست که شما پسندیدید، این فرق داره، و باطل همونیست که شما نپسندیدید. این امکان داره که یک نفر به جایی برسه که پسندش حق باشه، ناپسندش باطل باشه، ولی اینا مال اون کسایی در درجات بالان که اصلا از اون منیت ها خالی شدن، و اون همونیست که الحق و معل علی و علی و معل حق یدور و حیث و دار. دیگه اینجا ها معلوم نیست که حق دور علی میچرخه یا علی دور حق میچرخه، و داره جایی که میاد پیش حضرت امیر علیه السلام میگه که یا علی من نمیدونم از وقتی که رسول الله مرده یا وفات یافتن، من دیگه همه در شک میکنم حق با کیه. حضرت در پاسخشون فرمان حق رو بشناس بعد اهلش رو خواهی شناخت. این در حد فکر اونه، وگرنه اگر این شخص از محبان و ارادتمندان بود بهش نمیگفت برو اول حق رو بشناس بعد ببین من اهل حقم یا نه، بهش میگفت که منو قبول کن، حق رو بیخیالش، حق همینه، حق همینه، من هستم. در مورد اگر بکنم سعد ابی وقاص بود که حضرت امیر یه بار رفتن خدمتشون، مشتن خدمت که چرخون رفت دیدنشو، بهش گفت که یکی از این جنگ ها بود که بیا به لشکر ما بپیوند و اینا. سعد گفت یه دقیقه صبر کن و اینا، رفت و یه غلاف رو، یه شمشیر غلاف رو برد و گفت از وقتی که رسول الله یا مثلا پسر عمت خاطرم چی از دنیا رفته، من این شمشیر رو کردم غلاف، از غلاف بیرون نیوردمش. حالا تو به این شمشیر بگو، به من بگه حق با کیه، من از غلاف بیارمش بیرون. حضرت هیچ چی نگو، بلند شد اونو بیرون. دید جوابی همچین احمقی، سکوته و دیگه بهش نگاه نکرد. و پسرش هم همین در کربلا دیگه کاری شد که پسرش اینجوری حق هم نفهمید دیگه، باطل حق رو به این وضوح نه. وقتی پدر این حرف رو زد، پسرم همون انداب میکنه، همون پسرم میشه در کربلا، میشه تو سپاه عبیدالله، نوکر عبیدالله و یزید میشه. بنابراین عرضم اینه که حالا در سطوح ما آدم بایستی که مخالفت خودش بکنه، هرچی رو دوست داره انجام نده، بده یه چیزی توشه. برای همین بعضی از مشایخ اینها به شاگرداش میگه هرچی رو دوست داشتی خلافش کن، اما این فرمول نیست مال همه، این که فرمول عام نیست. به یه جای دیگه میگن که هرچی رو که به قلب دومه انجام بده، به یه دیگه میگن هرچی رو که به خاطر دومه انجام نده، هرچی رو که فکر کردی باید انجام بده انجام نده، اون خطرناک. این بستگی داره به درجه و مقام خود شخص.
این عبارتی که به نفع از تعلیم میشه با دیگه بگیم که
الحق مع العلی و علیون مع الحق یدور و حیث دار، اینجا ها یه جوری گفته که مشخص نکردی که کدوم میچرخه به اون جهتی که اون یکی میچرخه. اولش میفرماید رسول الله علی با حق، حق با علیه، بعد میگه یدور و حیث دار. حالا حق میچرخه اونوری که علی میچرخه، یا علی میچرخه اونوری که حق میچرخه، تو عبارت اون ابهام یا اون کلیت داره که اونورش هم بشه معنا کرد که حق به اون طرفی که علی میره میره. البته در بحث‌های قرب نوافل اگه اینو بدونیم، قرب فرائض، این راحت تر میشه اینو توضیح داده فهمید که چطور حق با یه چی خودشو تطبیق میده، حتی خدا خودشو تطبیق میده با بنده.
از به نوعی کلال سوای این حدیث که شما فهم کنید که اصالت باز با اون بنده هست، یعنی اصالت مثلا تو اینجا واسطه علیه، ستا همون دعای آل یاسین که ایشون
هرچی
بگه اون میشه حق.
بله، مگر حق رو خود خدا بدونیم. اگر حق رو خود خدا بدونیم، نه مثلا جلوه های ثابت خدا، خود خدا بدونیم، اون وقت اونم درسته، باز دو طرفه میشه. یه جای در قرب فرائض عبد تطبیق میده خودشو با حق، در قرب نوافل حق خودشو تطبیق میده با عبد. یه مثال من زدم به قرب فرائض، نوافل نه فرائض، و هر دوتاش در فتح مکه حضرت دستور داد چند نفر کشته شن، گفت که بقیه رو کار نداشته، چند نفر رو بگیرید که هر جا گرفتشون بکشید. یکیشون وحشی بود که حضرت حمزه سید الشهدا رو مسله کرده بود اینها، یه نفر دیگه هم بود، حالا خاطرم دو سه چهار نفر بودن، یکی دیگه هم بود. بعد که فتح مکه کردند و فتح شد و اینها، حضرت علی متوجه شد خواهرشون یه نفر رو چیز داده، پناه داده، بهشون گفتن به اصطلاح جار، پناهنده می شدن. قدیم هر کسی می رفت جار می شد، حتی رسول الله وقتی از طائف برگشت جار شد، یعنی تو مکه ترسید بیاد بدونه اینکه، چون حضرت خدیجه از دنیا رفته بود، حضرت ابو طالب هم از دنیا رفته بودن، بی پناه بود دیگه، حضرت ابو طالب نبود حمایت کنه. شبانه به یکی فرستاد از بیرون طائف، یکی رو فرستاد، گفت که به یکی از همون مشکان قریش، تو قبول میکنی من جار تو باشم؟ که او گفت من قبول میکنم تو جار من باش. و بعد حضرت وارد مکه شد، صبح که مکی ها فهمیدن میخواستن باشم، گفتم من بهش جار دادم، من بهش پناه دادم، کسی نمیتونه کارش کنه. یه چیزی داشتن، یه رسمی داشتن به اسم پناه دادن، که اگر یه دشمنی رو یکی از خودی ها پناه میداد، بقیه حق نداشتن کارش داشته باشن. حالا خلاصه یکی پناه برده بود به خواهر حضرت علی، بعد حضرت علی متوجه شد، گفت اینا رسول الله دستور داده بس کشته شه، تو چرا بشه پناه داد؟ بعد گفت پیش من اومد، گفت من جارش بکنم و پناهش بدم، پناه دادم. حضرت علی علیه السلام بس کشته شه، خواهرشون گفت نه کشته نشه. بعد گفتم من پیش رسول الله، تو حدیث داره که از رسول الله داشت یا بعد از جنگ و چی و مثلا قد جنگی که نبود، فتح مکه راحت بود، ولی به هر حال خسته بودن و گردآلود بودن، داشتن شستشو میدادن، یه پرده جلوش فاطمه زهرا گرفته بود داشت خودشو میشد اینا. بعد حضرت علی و خواهرشون رفتن و حضرت علی گفت که این شخصی رو که شما گفتید کشته بشه ایشون پناه داده و میگه من بهش پناهندگی دادم و گفتم تو خونه در امان. رسول الله گفت شما چی میگید؟ من میگم باید کشه. رسول الله فرمود زنان ما هم به هر که پناه بدن قبوله، قبول داری و کارش نداشته باشید. یه حضرت علی هم گفت بره، آزادش کردن رفتیم. حالا مخلوم سنگ که حضرت علی به قرب فرائض عمل میکنه، به همون که رسول الله خواسته همون انجام میده. رسول الله به قرب نوافل عمل کرد، گفت هرچی تو میخوایی من همونو قبول میکنم، اگه کسی محبوب من باشه به ما ربطی داشته باشه او همین چیز بگه، نظر ما رو نگفته ولی ما نظر رو قبول میکنیم. این میشه بنابراین اگر حق خود خدا باشه در مقام قرب فرائض، حضرت علی خودشو تطبیق میده با خدا. در مقام قرب نوافل خدا خودشو تطبیق میده با حضرت علی. حالا یه هر دو تاش هست. اون اونم از صادقین که من یه بار صحبت کردم راجع به صدق وجودی، این از این باب میشد. عرض کنم خدمتتون که یعنی هوای نفس خود و خواهش‌های آن را دشمن خود بداند، به مخالفت و ستیز با آن برخیزد تا آنجا که آن را شکست دهد و بر آن غلبه کند و آن را در تحت اختیار خود درآورد و او مالک ملک خیش گردد، یعنی دشمنش مالک ملکش نباشه، و آن را به اراده مالک الملک حقیقی اداره کند، یعنی ملک خودش را به اراده خدا اداره کند. خدای تعالی فرمود و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى، اما آن که بیم داشت از مقام پروردگارش و منع کرد نفس را از خواهشش، از خواهش، پس به درستی که بهش باشد جایگاهش. پس نهی نفس از هوا برترین مقدمه است برای جا یافتن در بهشت. اینجا من یه اشاره ای رو، حالا ممکنه یه کسی بگه که خب پس چرا هوای نفس چه فایده داره اگه قرار ما باش مخالفت کنیم و از بینش ببریم ستیز کنیم، اصلا چرا خدا آفرید؟ ما باید بدونیم که هرچه خدا آفریده یه حکمتی داره و به جای خودش هم درسته و بایستم باشه و اگر نباشه غلطه. منتها اگر انسان از اون مقام اومه بالا، از اون جایگاه اومه بالا، یه بس اون رو پشت سر بگذاره و او رو لطافت ببخشه و یه درجه بالاتر بیاره. و اگر هوای نفس نمی بود اصلا این عالم از بین می رفت. هزار حکمت داره و میگم بی نهایت حکمت داره هوای نفس، ولی به جای خودش. منتها انسانی که در مسیر سیر سلوک و لقاء الله هست داره میره به سوی خدا، این در یه مرحله به تکلیف میرسه که بایستی هوای نفسش رو سرکوب کنه و از هوای نفس عبور کنه. هوا چیه؟ همون تمایل و میل، تعلق به یک چیزه. انسان اولین تعلقاتش به بدنشه، بچه که به دنیا میاد اولین تعلقاتش به بدنشه و خواسته های بدنشه، و اگر نباشه اصلا نمیتونه بقاش تضمین نمیشه. اگه بچه بدنشو دوست نداشته باشه، شیر نخواد، مواظبت از خودش نکنه، اینا اصلا از بین میره. اگر درد رو احساس نکنه و خوشی رو نفهمه، لذت نبره، تازه یه چیز ساده شه و چیزای خیلی برتر از اینم داره هوای نفس. که حالا من یه چند تا مطلب اینجا آوردم میخونم، اینا به خاطر اینه که کسی فکر نکنه که آفرینش هوای نفس اولا حکیمانه نبوده و ثانیاً هوای نفس در این حد بایست بمونه، بلکه اون متعالی میشه هوا همجوری بمونه. هم در قرآن کریم هم در کلام و احادیث معصومین علیهم السلام سفارشات بسیاری است در پرهیز از مخالفت با هوای نفس. چون ممکن است کسی بپرسد اگر هوای نفس بدین حد مذموم و پست است، چرا خدای تعالی آن را در انسان قرار داد؟ در اینجا به اختصار میگوییم هرچه خدای سبحان آفریده است از روی حکمت و رحمت و در غایت اتقان است، لیکن هر چیزی مقامی و وقتی دارد که چون وقتش به سرایت و یا مقامش نباشد مانع و حجاب باشد و باید ترک آن گفت و به مرتبه برتر و لطیفتر آن رفت. هوای نفس نیز چنین است. برخی از حکما مراتبی را برای کشش های مختلف انسان برشمردن از این قرار. این اصلش مال عبدالکریم جیلیه، ولی با یه خود تصرف دیگران آوردندش. اراده ای که در ماست این آن اراده است، لیکن به اعتبار نسبتش با ما حدوثی که لازم ماست لازم او نیز می باشد. بنابراین می گوییم که اراده مخلوق است. آنگاه بدان که اراده را در ما مظاهری است. همین هوای نفس یه مرتبه از اراده است. دارد اینو توضیح میده. آنگاه بدان که اراده را در ما مظاهری است. اول میل است که جذب شدن قلب است به سوی مطلوب و محبوبش، و میل سرایان عام دارد. میل در همه چی هست. یکی میل است در هر ذره رقاص، کشد آن ذره را تا مقصد خاص. تو هر ذره میلی هست. این میل تو بحثای شیمی هم میگن این ترکیبات به یه میل ترکیبی دارند و اینا. یه میلی درشون هست، اینا رو میچرخونه تا به اون مقصدشون برسه. و چون میل قوی گردد و دوام یابد ولع نامیده شود و آن مظهر دوم اراده باشد. آنگاه اگر زیاد گردد و شدت یابد، یعنی قلب را بگیرد، در فرستادن در کسی که دوستش دارد سبابت نامیده میشود، که مأخوذ از انسباب آب است. وقتی فراغت یا وقتی آب لبریز میشه میگن انسباب پیدا کرد. بنابراین به این میلی که لبریز شده در وجود آدمی میگن سبابت. و این مظهر سوم است برای آن، یعنی برای اراده. سپس اگر قلب بالکل به سوی محبوب خود روان گردد و تمکن در آن داشته باشد، یعنی همجور از محبت تلوین نبرده، در محبت شغف نامیده می شود. در سوره مبارکه یوسف این رو به کار بردن، گفتن که زن عزیز یه حبی شغف کرده، شغاف قلبش رو دریده. و این مظهر چهارم است. پس اگر محکم گردد در فؤاد و باعث شود که او از امور دیگر بازگرفته شود، دیگه به فکر هیچی نباشه جز محبوبش، هوا نامیده می شود. و این مظهر پنجم است و اشاره به این معناست: هوای ناقتی خلفی و قدامی و قدام الهوا. ببخشید، هوا ناقتی خلفی و قدام الهوا. این یه مثال عربی است، میگه که هوای من جلو رومه، اما هوای شتورم پشت سرشه، چه کار کنم؟ بدبخت شدم، میخوام برم جلو، شتوره میره عقب. بعدن ما هواش همون شتوره است، شتوره بچهش پشت سرشه یا هواش پشت سرشه، من بچه‌م جلومه، میخوام برم جلو، شتره میخواد بره عقب. این وسط گیر کنم، جلو نمیریم، هم یه جا درجا میزنیم. سپس اگر حکم آن را یابند، ببخشید، سپس اگر اون حکم آن را کامل بر جسد استیفا کنند، یعنی دیگه شترم پشت سرش نگاه نکنه، جلو نگاه کنه، اینقدر محبتش زیاد باشه که بعدن به چیز دیگری توجه نکنه، به همون چیزی که قلب توجه داره توجه کند، ولع غرام نامیده می شود. و این مظهرش شما. آنگاه اگر روش کند و علل موجب میل زوال یابند، حب نامیده می شود. یه وقتی مثلا شما میگه عشقا کز پی رنگی بابد، عشق نبود عاقبت ننگی بابد. شما یه وقتی یه نفر رو دوست دارید برای اینکه مثلا شام براتون مادرتون بذاره، غذاتون درست کنه، لباستون میشوره، اینا یا مثلا پول تو جیبی بهتون میده، اینا هنوز علت ها هست. وقتی که این دیگه اصلا کلی هیچ علتی جز خود اون نباشه، مادرتون رو به خاطر خودش دوست داشته باشید، چه پول بده چه نده، چه لباس بشوره چه نشوره، چه بزنتون چه نزنتون، اون عللش از بین بره. میشه و آن نظر هفتم است. آنگاه چون افسون گردد و محب رو از خیش فانی سازد، ود نامیده میشه، هم مبدل. و آن نظر هشتم است. سپس اگر اوج گیرد تا آنجا که محب و محبوب فانی کردن، عشق نامیده میشود. این مقامی است که عاشق معشوق خیش را میبیند ولی او را نمیشناسد، آنگونه که در بعض از حالات مجنون نقش شده است. در این حال جز عشق تنها چیزی باقی نمیماند، آن ذات صرف است، ففم، یعنی ذات خدای تعالی. این از غلام علی، یکی از شارحان فصوص الحکمه، حاشیه داره بر فصوص الحکم که مأخوذ است با تلخیص از عبدالکریم جیلی در انسان کامل در کتاب شرح فصوص الحکم سید جلال الدین ناشتم. حالا مقصود سر چی بود؟ مقصودمون اینه که این هوای نفسی یا این میلهای غریزی که در انسانه، این یواش یواش روش بایست بکنه بره. در یه مرحله اینا بایست باشه در بچه، در انسانهای عادی، ولی برای اینکه از این مرحله متعالی تر بشه بره بالا، مثل که شما وسط یه جایی، آره بخاطر اینکه مادرتون بهتون کمک میکنه، غذاتون درست میکنه، سرتون شونه میکنه، چی اینا، دوستش دارید، از یه جایی دیگه میگذره، میگه که نه دیگه من باید به خاطر این چیزا دوستش نداشته باشم، بس از این خودخواهی ها بیام بیرون، به این خاطر اینکه این کارا رو برام میکنه نباشه. این یه ستیزی دارید با اون چیزی که قبلا خوب بوده، در جای خودش هم مطلوب بوده، ولی الان دیگه مطلوب نیست، باید ازش عبور کنه. هوا هم همینطور یه حکمتی داره. اگر هوا نباشه، این مردمی که دارن مثل حیوان کار میکنن، واقعا مثل حیوان دارن کار میکنن، جون میکنن، شب تا صبح دارن جون میکنن تو خیابونات، تو این کارگاه ها، تو این مغازه ها، تو اینجاها، اینا چجوری پس مزدشون رو بگیرن؟ این مزدشونه، یه لذت‌های حیوانی مزدشونه دارن میگیرن. ولی خدا میگه که از اینجا بیا بیرون یه خورده، حالا بیا لذت‌های انسانی. و تمام اینها رو میگه بهش هست، همینا تو بهش همه اینام هست، همه چیزایی که ابن عربی که نکته داره میگه، همه چیزایی که تو دنیا حرامه تو بهش حلاله. و نشون دادم که اینا به ذات بد نیستن. اگر به ذات بد بودن، خب تو بهش ممنون میبودن دیگه. خب جنسش فرق میکنه که، یعنی همین دیگه، یعنی به شرایط و مقام و اینها این درست نیست. ولی اگر که همینا هم شر با یه مقدار مودیفیکیشن همش حلال میکنه، شر اکثرش اگه نگیم همش، و حتی شراب رو هم با یه مقدار مودیفیکیشن، اگه کسی مثلا مریض شد مستر بود، میگه اشکال نداره، برای دارو اشکال نداره، همه اینا رو شر همینجا هم با یه مقدار مقام عوض شه، جا عوض شه، قید بزنه، اینا تمام اینا حلال میکنه، چه جاسه تو بهش. بنابراین میگه که اینا معلوم میشه به ذات بد نیست، اگه بد بدن خدا نمی آفرید، جایشون چون عوض میشه، از حدشون میگذره، خدا دست رو میده شما نکنید، تو که مؤمنی این کارا نکن، تو که بزرگ شده نکن، بچه اشکال نداره اینجوری باشه، تو نباید اینجوری باشی. اینجور
خب الان بچه های ما تو مدرسه که خب مشخصات یه سری چیزای نوشیدنی رو میشنوم، خب بچه های میگرد من هیچ ایرادی نداره، به این دلیل این دکترین رو گفته، این دلیل این رو گفته، هر صحبت ما بخواهم بکنیم فایده نداره.
خب این تقویت ایمان مهمه، ایمان باید تقویت شد. و اون بحث
در حتی نیستن که تقویت ایمان باید بشه، بیشتر اون باید میچربه.
خب یه
میگم، یعنی اونا میگن این زادش مشکل نداره، این قدش رو بخوریم مثلا،
نه اونم میگن مشکل داره دیگه. حالا تا هزار تا جواب داره دیگه، که اولا که اینقدرش بعد معلوم نیست چقدر که از اینقدر اون ورتاشو کی دیده، بعدم مسئله عمومیه، عامه. مثل فرض کنید که شما ممکنه بگید من رانندگیم خیلی خوبه، 100 کیلومترم برم یه اشتباه نمیفته، ولی اون که گفته 50 کیلومتر بیشتر نرو، اون مسائل جامعه رو گرفته، شما هم که راننده خوبیت هم جریمه میکنه، میگه تو چون با این کارت داری اونا رو تشویق میکنی، اونا هم 100 کیلومتر برن، اونا هم خودشونو بکشتن بودن، بنابراین تو باید جریمه شی. حالا فرزن هم یه نفر چیزه، خب مریضه، تو لازم نداره تظاهر کنه، مثل یه روزه خار که نمیتونه روزه بگیره، نباید تظاهر به روزه خاری کنه، چون به جامعه ضرر میزنه. تازه اونم بیشترش چیزه، بیشترش همین شیطان آدم رو گول میزنه. در کشف الاسرار، 700 هزار سال جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و کروبیان و حافین و صافین گرد کعبه جبروت طواف کردن. سبوح و قدوس گفتن. هرگز به نام ودودی و مهربانی و دوستی ما راه نبردن. خود را نشناختن. هرگز زهره نداشتن که دعوی دوستی ما کنن. ما خود دعوی دوستی خاکیان کردیم که نهنه اولیاءکم یحبهم. چنین نام خود را از دوستی و مهربانی بر ایشان مشتق کردیم. چندین نام خود را از دوستی و مهربانی بر ایشان مشتق کردیم که هو الغفور الودود الرؤوف الرحیم. فرشتگان را همه قهاری و جباری نمودیم و در حجاب هیبت بداشتیم. خدا میگه اصلا ما بحث عشق با ملائکه مطرح نکردیم. جلوه ای کرد رو خدید ملک عشق نداشت. چیکار برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد، یه چیز برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد، یا حالا تعبیرش درسته نکنم. ملائکه را اصلا بحث محبت خدا باشون نداره، هوس هوا و محبت هیچی نداره. خاکیان را همه رعوفی و رحیمی نبودیم، بر بساط انبساطشان بداشتیم. در میان فرشتگان جبرئیل مقدم و محترم بود، به تخاصیص قربت مخصوص بود، نامش خادم الرحمن بود، پیوسته بر بساط عدل به نعت هیبت ایستاده بود، یعنی با ادب می ایستاد. هرگز بساط فضل و انبساط ندیده بود، هرگز لطف و شادی ندیده بود. تا آدم صفی علیه السلام نیامد فراق و وصال رد و قبول نبود، حدیث دل و دلارام و دوستی نبود. این عجایب و زخایر همه در جریده عشق است و جز دل آدم صدف در عشق نبود. دیگران همه از راه خلق آمدند، او از راه عشق آمد. یحبهم و یحبونه. از آدم تسبیح و تقدیس بیش نبود، یعنی آدم بیشتر از ملائکه تسبیح و تقدیس نمیکرد. کار ایشان یک رنگ بود، یعنی ملائکه یک کار میکردن. عجایب خدمت و آداب صحبت و ذخایر مودت و لطائف محبت به آدم پیدا گشت که بوقلمون تقدیر بود، یعنی رنگوارنگی مال آدم بود. این مقام های مختلف، این رسم قلندری یا آیین قمار در شهر تو آوردی ای زیبایار. ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. فرشتگان را فرمود که آدم را سجود کنید. سرش آن است که فرشتگان به چشم تعظیم در آن عبادت بی فطرت خود می نگریستن. فهم کردن عبادت دائمی خودشون بزرگه، عبادت که هیچ سستی توش نیست، و تسبیح و تقدیس خیش را وزنی تمام می نهادن. ولهذا قالوا و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. ما هستیم که تو را تسبیح می گوییم، به حمد تو تقدیس می کنیم. جلال احدیت و جناب جبروت عزت استقناع لم یزل به ایشان نمود از طاعت همه مطیعان و عبادت همه آسمانیان. گفت روید و آدم را سجود کنید. آن سجود خود را به حضرت عزت ما بس وزنی منهید. یعنی ما را سجده کردن خیلی مهم ندونید، برید آدم را سجده کنید. هنوز رقم وجود بر موجودات نکشیده بودیم که جمال ما شاهد جلال ما بود. ما خود به خود را بسنده بودیم. امروز که خلق آفریدیم که همان عزیزیم که بودیم، یعنی احتیاجی به شما نداریم. در هر صورت این با آدم، این همین آدمی که نفس اماره داشت و غرایز داشت و اینها، این همه بساط شروع شد، حکمتی داشت. سخن ما در اینه که حکمتی داشت، البته نه به این معنا نیست که ما بگیم این در این حد نفس اماره و غرایز بسنده کنیم. از به حد تکلیف که رسیدیم بس یواش یواش از این مراحل عبور کرد تا انسان به اون مراحل ود و محبت تام و عشق برسه با خدا. انشاءالله بقیهش برای هفته آینده. الحمدلله هفته آینده که برنامه نیست. الحمدلله هفته آینده برای